بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 72 در این درس نیز دلیلی بر تجرد برزخی قوه خیال و صورت خیالی اقامه می کنیم که از آن تجرد نفس ناطقه نیز دانسته می شود و فرمودید به دلیل این که هر یک از قوای نفس در حقیقت شأنی از شؤون نفس هم بنابر مبنای حکمت متعالیه. اینی که علاقه می فرماد که وقتی دلیلی اقامه کنیم بر این که قوه خیال مجرد برزخیست، صورت خیالیهی که مدرک قوه خیال هست اون هم تجرد برزخی داره، پس طبعا و از ناحیه این دلیل اثبات میشه که نفس هم تجرد برزخی داره. این زیر سر اون مبنای شریف حکمت متعالیه هست که ما الان در کتاب داریم روی ممشای حکمت متعالیه طی میکنیم، راه میریم، نه روی مشرب مشا، چون مشا قوای نفس را آلات نفس میدونن، وسیله نفس میدونن، ولذا اونها چه بسا نفس را در مقام عقل، در مقام ذاتش مجرد میدونن، اما قوه خیال رو مادی میدونن. چرا؟ برای اینکه قائل نیستن که قوه خیال شأنی از شؤون نفسه، بلکه قوه خیال یکی از آلات نفسه، یکی از قوای نفسه، اما حکمت متعالیه نفس را موجود انسان را موجود ممتده از بدن تا مرتبه فوق عقل میدونه، یعنی در تمام این مراتب این قوا همه جا نفس است که در حال تجلی هست، در حال جلوه هست، ولذا قوای نفس به عنوان شؤون نفس هست. تصدیق می فرمایید که هر حکمی را برای شأنی از شؤون نفس اثبات بفرمایید، قهرن اون حکم برای خود ذات نفس هم اثبات میشه. منتها باید توجه داشت که اگر گفتیم قوه خیال مجرد هست به تجرد برزخی، پس نفس تجرد برزخی داره، نه اینکه نفس در مقام ذاتش تجرد برزخی داره، بلکه نفس در مقام شأنی از شؤونش به نام قوه خیال تجرد برزخی داره. حالا اگر به روش حکمت متعالیه صدر متعلیهین قائلم شدیم که حتی قوای حسیه، قوه باصره، قوه سامعه، اینها هم تجرد برزخی دارن، پس نفس در موطن این قوا و در این شؤون هم مجرد برزخیه. و اگر بدن را مرتبه نازله نفس گرفتیم و خود بدن و آلات قوای بدن مثل چشم، گوش، اعضا، جواره اینها را به عنوان مادی گرفتیم، پس می شود که گفت که نفس در مقام بدن خودش مادیه، نفس در این شأنش مادیه، در اون شأنش مجرد مثالیه، در اون شأن عقلش تجرد عقلانی داره، مثلا در مقام فوق عقلش مقام فوق تجرد داره، که تمام اینها همه از شؤون نفس هستند و در این حال ذات نفس خودش خودشه و با توجه تام به ذات هیچی که از قوا هم نیست، در این حالی که با همه قوا و در تمام شؤون خودش هم هست، اما در این حال باز خودش خودش باشه و هیچی که از قوا او نباشه. و بله، هر یک از قوا یکی از شؤون نفس باشد که نفس در اون مرتبه در اون شأنش به صورت اون قوا جلوه میکنه، به ادراک اون قوه خودش رو نشون میده که الان ممشای ما اینه که النفس و فی وحدتها کل القوا. در جلد اول داشتیم دیگه که نفس در این حالی که یک حقیقت است در مقام وحدتش یکیست، در این حال همه قوا هم هست، همه شؤونات و همه و تجلیاتش هم هست، و حتی تا مرتبه نازلش که بدن هم هست، در مرتبه نازله بدن هم هست. اینجور اینه که از اون تجرد نفس ناطقه نیز دانسته می شود. تجرد نفس در موطن قوه خیال، تجرد برزخی نفس در موطن قوه خیال، تجرد عقلانی نفس در موطن قوه عاقل است، و همینجور باید ملاحظه شؤون رو کرد و باید این حقیقت درست پیاده بشه که انسان در مقام توحیدم موحد خوب بار بیاد. انشاءالله اهل توحید بشوید، خداوند شما رو موحد به توحید قرآنی بفرماید، از توحید عوامی به در بیاره. پیش از اون که به تحریر و تقریر برهان بپردازیم، چند مطلب را که در آن به کار برده شده فهرستوار تقدیم می‌داریم که شاید برخی از اونها را باید اکنون به عنوان اصول موضوع از ما بپذیرید تا هنگام بحث و تحقیق آن فرار رسد. حالا چون می‌خوایم دلیل، اصل دلیل را صفحه 266 به بعد داریم که اونجا بحث میشه، که بیشتر در این مطلب مطرح میشه که صور خیالیهی که انسان از اشیاء بیرون ادراک میکنه اینها مادی نیستن، وگرنه اگه بخواد مادی باشه باید در یک عضوی از اعضا به نام مغز مثلا، الان بیشتر ایشون در خطر این بحث هاست که تمام علم های ما بیاد تو مغز ما جمع بشه مثلا، با حال این که نمیشه، پس معلومه که صور مدرکات و شکل دار ما همه مجرد برزخی هستن. مطلب اونه، و این برهانی که الان داریم میخونیم این تنها برهانی هست که در بین براهین دیگر و نوعاً کسانی که قائل به تجرد نفس نیستن یا توجهی به تجرد نفس ندارن شاید همین حرف رو بزنن که این برهان میخواد اون حرفا رو رد کنه. شاید خیلی ها بگن بله ما میبینیم تمام دیده های ما همه تو سلولای مغزی ما جمع میشه، تمام علم های ما همه در مغز ماست، در سلول های مغز، در قلب، در اعصاب مثلا، دیگه چه نیازی بگیم اثبات کنیم روح را، نفس را، مجرد را، برای چی؟ این الان مطلبی هست که این اشکالات را دفع می فرماید. منتها تا برسیم به اونجا تقریبا 7 مطلب را به عنوان مقدمه برهان مطرح می فرماید که این 7 بعضی ها به صورت اصل موضوعی رو می مونه. اصل موضوعی در هر علمی آدم در ابتدای شاید اون علم یا احیانا این علم مترتب بر یه سری مطالبی باشه که مطالبش با در یه علم دیگر خونده بشه اصلا. حالا مثلا همین مطلب اول راجع به یه شکل هندسیه، خب این جایش تو طبیعیات فلسفه یا تو معرفت نفس اینا نیست، این باید در کتابای هندسی خونده بشه، در ریاضیات خونده بشه، ولی آدم گاهی میره از مطالب جاهای دیگر کمک میگیره برای اقامه یک برهان، منتها فعلا به مستمع خودش میگه آقا فعلا این مطلب را به عنوان یک اصل موضوعی از من بپذیرید و روی حسن ظنتون فعلا مثلا از باب این که مطلب قطعیه برهانیه از من قبول بکنید تا به وقتش برهان رو برای شما هم اقامه بکنیم. اینجوری پذیرفتن مستمع از گوینده را بر اساس حسن ظن اون مطلب رو تعبیر میکنن اصل موضوعی. الان هم اینجا میخواهیم چند تا مطلب رو بیان کنیم که درست هنوز قبلا حرفشو نزدیم، برهان اینها رو اقامه نکردیم، اما روی حسن ظنی که آدم به گوینده یا نویسنده مثل آقا داره که میدونه، یا آدمی است که خودش در رشته های دیگر هم کار کرده، مطلب رو جای دیگر اثبات کرده، میگه خب دیگه تعبدن فعلا از شما میپذیریم این طوری. حالا این مطلب هفتا، یکیش اینه که در اصول هندسه محیط شکلی بر شکل دیگر مبرهن شده است. مثلا بر مثلثی دائره محیط بشه، راه داره که الان انشاءالله در چیز مقابل میبینیم، و یا بر دائره این مثلث محیط بشه، یه دائره کوچیکی بکشیم بعد یه مثلثی دور در دور او بکشیم که این دائره تو درون مثلث قرار بگیره، مثلا شکل مقابل اون خط دور مثلا مربعه، بعد میبینیم یه دایره تو درون مربع قرار گرفته که میشه که، و یا بر دایرهی مربع محیط کرده، و یا بر مربعی دایره محیط کرده، و همچنین مخمسی پنزلی بر دایره و یا دایره در مخمسی قرار گیره. اینها راه داره که هر یک محیط بر دیگری باشه. این مسائل در مقاله چهارم اصول اقلیدس به برهان هندسی مبرهن شده است که انشاءالله اگه اصول اقلیدس رو دارید مقاله چهارم را مقاله چهارم رو ببینید، این اشکال تو حاشیه کتاب هست. و شکل هفتم مقاله مذکور در احاطه مربع به دایره است که الان شکل صفحه مقابل مربوط به اون. اقلیدس برای اثبات اون نخست دو قطر دایره را که در مرکز اون به زوایای قائمه یکدیگر را تقاطع کنند که عمود بر یکدیگر خواهند بود رسم می‌کند، و پس از آن از اطراف دو قطر نام برده که چهار نقطه در محیط دایره که پیرامون آن است چهار خط تماس به دایره می گذراند که به تلاقی خطوط مماس مربع محیط بر دایره حاصل میشه که الان شکل هم می بینید. پس ابتدا یه دایره می کشیم، بعد دو تا قطر دایره رو به صورت دو تا خطی که همدیگر رو به تقاطع عمود همدیگر رو تقاطع میکنن و تقاطع کردن که زوایای قائمه در مرکز دایره پدید آمده، بعد از این نقطه هایی رو که این خط در دو تا نقطه محیط این دایره اون خط هم دو تا نقطه متقابل در محیط رو تقاطع کرده، بعد از این خط یه خطی رو استخراج کردیم به خط بعدی، از اونم به خط بعدی، از اونم به خط بعدی، و همینجور دیدیم از این مماس شدن خطوط این چهار تا نقطه یک مربع حاصل شده که این مربع محیط شده الان احاطه پیدا کرده بر این دایره. خب این یک مطلب. خب اینها رو الان داشته باشیم تا انشاءالله ببینیم که در برهان می اینا حرف کجا به درد ما میخوره. دو، ریاضیدانان پیشین هر یک از مدار کواکب را فلک مینامیدن و دوائر فلکی نیز میگفتن، که این از اون نکته های بسیار مهمه در علم شریف هیئته که انشاءالله در اون درس های جمعه ها همینجور پله‌پله به عرض مبارکتون میرسون، که یکی فلک در اصطلاح فلک مجسم داریم که اون را میشالله درس 55 و 56 به بعد در دروس هیئت میخونیم همین جلد اول، که فلک مجسم را آقایان حیویون و ریاضیدانان قدیمی که در رصدخانه ها کار میکردن برای اینکه بتونن حرکات ستاره های متحیره را مثل ماه خیلی حرکت متحیره داره و عطارد داره و همینجور مشتری داره، 4-5 تاشون متحیره هستن، برای اینکه بتونن حرکتشون را طبق یه ضابطه‌ای در رصدخانه در بیارن. مثلا تو رصدخانه میام حرکت بیرونی ماه را دیگه از بالا میایم پایین، تو رصدخانه یه چیزی را میسازن، بعد برایشون تقریبا حدود در ماه 5 تا فلک قائل میشه که اینا افلاک در حال گردشن، هر کدوم به روش خاص، بعضی ها به دور مرکز عالم که زمینه در گردشن، بعضی ها نه به دور زمین در گردش نیستن، به دور مثلا جای دیگر، حالا اونجا داره مرکز اون کجا و اون به دور چی میگرده، بعضی ها حرکتشون از مشرق به مغرب، بعضی از این افلاک از مغرب به مشرقه. بعد این ماه رو همانند یه توپ کوچولویی تو درون این مدارات طبق نظم حرکت اینها اینو رهاش میکنن که این حرکت میکنه، که بعد شب اول چجوری میره، شب دوم چجوری میره، این ماه چجور اینا خیلی تنظیم کردن. بعد هم که شما از اونجا که حرکت ماه را قشنگ تو داخل رصدخانه ببینی و در بیایی آمدی خارج، میبینی صاف ماه داره حرکاتش رو به وزان اونچه که اونجا دیدید به چشم ملاحظه کردید بیرون هم داره همون جوری خودش رو نشون میده. که اینی رو که در رصدخانه میکنن، اینا افلاک مجسم است برای سهولت در تعلیمه. یعنی طرف وقتی میره اول میخواد خارج حرکت ماه رو ببینه، خب خیلی براش مشکل داره فهمش، اما وقتی اینجا ضوابط رو که میبینه، افق را، غروبش را، طلوعش را، ارتفاع او را، مثلا قرب او را، بعد او را، در کنار منطقه البروج بودن، بیرون منطقه بودن، شمال و جنوبی، اینا همه رو قشنگ اونجا ترسیم میشه. ولذا وقتی میره بیرون دیگه در فهم راحته. این کار در اونجا رو تعبیر میکنن افلاک مجسمه به جهت سهولت در تعلیم. اما خب بالاخره الان در خارجم به رصدخانه یافتیم که واقعا ماه در خارج حرکت داره، مثل زمین حرکت وضعی داره، انتقالی داره، حرکت شمال و جنوبی داره. خیلی اونجا ماه رو هم دیدن حرکت میکنه، آفتابم حرکت میکنه، تمام ستاره های ثوابت هفتگانه رو دیدن، همه دارن توی یک مداری حرکت میکنه، یعنی توی یک خط سیری هم که از این خط سیرشون در نمیرن. واقعیان هم الان چونه که ما بریم در آسمان یه خط سیری کشیده باشه اینجوری، ولی مسیر خط سیر ماه معلومه. اینا رو فرمودن، اصطلاحا فرمودن مدار. و این مدار حرکت هر ستاره ای را در خط سیر مخصور خودش، از ریاضی دانان قدیم او رو تعبیر فرمودن به فلک. فلک اصطلاح خیلی خوبیه، بعد انشاءالله تو دروس هیئت هم میخونیم. روایات ما هم از مسیر حرکت ستاره ها تعبیر به فلک فرمودن اونجا. یا مثلا دوائر عظام را که داریم میخونیم، دایره معدل النهار، دایره منطقه، دایره ماره و اختاب اربعه، دایره نصف النهار که بالای سر هر کسی دایره نصف النهار رد میشه و آفتاب از مشرق که طلوع کرد آمد خورد به دایره نصف النهار، ظهر اینجا میشه، این شخص میشه و هر کسی که در تحت این دایره هست از شمال تا جنوب. حالا میخونیم، خب اونجا حالا روایت داره که وقتی که ظهر شما کیه، موقعی که آفتاب شما رسیده است به فلک و نهار، اونجا ظهر شما. این فلک نهار چیه؟ یعنی همون دایره نصف النهار، همون و اون مدار نصف النهار، که اصطلاح لفظ فلک از قدما بر مدار سیر حرکت کواکب اطلاق شده. مطلب خیلی مهم و شیرینی هست که انشاءالله در بحثای هیئت باید بخونیم. ریاضیدانان پیشین هر یک از مدار کواکب را فلک می نامیدن و دوائر فلکی نیز می گفتن. دائره فلکی اصطلاحه، خیلی خوب. مثلا مدار کره ما بر گرد زمین یک فلک است، و مدار کره زمین بر گرد خورشید، یک فلکه توی مسیر خاص دور میزنه، یعنی اون حرکت انتقالیش رو عرض میکنه، وگرنه حرکت وضعی که داره به دور خودش دور میزنه. اون و هر شبان روز ما یک دور او دور میزنه که اسم شبان روز ظاهری در حقیقت مال همون ایشونه که داره یه دور به دور خودش میزنه. منتها ما فعلا این رو به حساب حرکت اولا و گذاشتیم به گردن معدل النهار این حرفا. و مدار کره خورشید بر گرد ستاره ولکا فلک دیگره. باز اون جنابم و درسته فرمودن خورشید در منظومه شمسی ثابته و تمام این 6 تا ستاره سیار دیگر به دور ایشون دارن میگردن، اما خود اون جناب هم باز در حقیقت داره به دور ستاره ولکا میگرده، باز اون آقا هم داره به دور ستاره شعرای یمانی میگرده. اون آقا خیلی باز اون شعرای یمانی خیلی اسپرست داره. و گاهی برای سهولت تعلیم و تعلم مبتدی فلک را تجسم می دادن. همینی که عرض کردیم، بیرون بریم، این مثلا این علا کره ما، این توی مسیری داره دور می زن، و اسم این مسیرش را می گیم فلک، مثلا قمر می گیم، مدار حرکت قمر، خط سیر او، هر چه یعنی مطلب معلوم باشه چیه. اما یه وقتی اینم میبینیم ما بیرون الان بریم همینجوری بخوایم مار نگاه کنیم، خوب حالیمون نمیشه، چه بسا اشتباه کنیم. حرکت وضعی زمین نه اینکه به دور خودش داره میگرده، این اشتباه هم به گردن ماه بگذاریم. بعد اینو برای اینکه اونجا بیرون الان یافتنش خیلی راحت نیست، میارن این در رصدخانه یه دستگاهی درست میکنن تجسمی که نحوه حرکت ماه به دور خورشید را و نحوه حرکت زمین را، عطارد را، زحل را، مشتری را، زهره را، اینا را هر کدوم تو مدار خودش داره میگرده. اونم به خصوص این 4-5 تایی که حرکتشون متحیر است و خیلی در زحمت میاندازه آدم را در استخراج، اینها را اونچنان آوردن در رصدخانه تنظیم کردن که به تعبیر آقا فرمود حیرت آوره. که یک کسی اینجا قشنگ این رو ترسیم کنه، یاد بگیره، رفت بیرون، انگار این که این رصدخانه که اینا درست کرده بودن، انگار این که کل این عالم بالای سر انسان قشنگ آمده در یک محدوده یه اتاق پیاده شده. در یه معمولا هم رصدخانه ها رو قدما در بالای قله ها که اون درون را خالی می کردن می رفتن تو، که رصدخانه باید جایی باشه تاریک باشه که آدم بتونه که شبها از تاریکی ستاره ها را بپاید، چون نور محیط اطراف اینا مزاحم میشه. الان هم نمیشه آدم، الان با این چراغ برق ها و شهر ها و نور افکن ها و مثلا اینها دیگه نمیشه آدم اونجور شبها در بیاد و اینها رو دنبال کنه، به خصوص طلوع را، غروب را، افق را. اینا خیلی مشکل شده، فضای شهرها کثیف شده، دودآلود شده. بعد علاوه از این نگاه به ستاره ها در هنگامی که حالا آدم تو ییلاقات یه جایی میره که دیگه میبینی شب تاریک تاریکه، اونجاها بالای قله اینا خیلی خوب مشهود میشه، اما الان مشکل شده. مثلا الان دیگه آدم نمیتونه اصلا صبحا اون دم گرگ در طرف مشرق قبل از اذان اصلی صبح را نمیتونه ببینه. بله، ما خیلی زور زدیم خوش باشه، ما اگه خیال ما رو به بازی نگرفته باشه یکی دو بار فقط تونستیم ببینیم، نمیشه. به خصوص الان مثل خوش باشه ما هم که اتفاقا شرق میافته همین روبرو و تمام این شهرهای مازندران همه نور میزنه و نمیشه، آدم به زحمت میافته. و اینا مگر جاهایی که ارتفاعات طوری باشه که تو مسیر نور شهرها مزاحم نشه. بله، نور عجیب مزاحم میشه. الان ما خوش باش هستیم شب بین آمل و با اونجا تو بالای جنگل ابر باشه که شهر به ظاهر روبرو پیدا نیست، اما از پشت ابرا میبینی قشنگ، بله، نور شهر زده اون بالاها آدم میبینه. پس شبی که صاف به ظاهر میبینی خیال میکنه آدم که بله نور اینقدر اینا. نور معلومه که خیلی بالاها رو میزنه، منظورم توجه بهش نداره. بین انسان و بین این نور ابر که فاصله میشه، از پشت ارتفاع بلند ابرها شاید 1000 متر، 1500 متر، 2000 متر ابر ارتفاع داره، اما انسان اونجا چون بالاتر از این 2000 متریه، از پشت ابر باز و شهر اون نور شهر رو میبینی و از همونجا تشخیص بس آمل صافه مثلا، حالا این ابر هنوز بالای سر او نرفته، یا گاهی ابر بالای سر که شهر رقیق، یعنی خیلی زمخت نباشه، رقیق باشه، کم باشه، با صاف میبینی که نور میزنه بالا. اینها متاسفانه الان با این وضعیت نمیشه خیلی به شناسایی ستاره ها رفته و به خصوص به طلوع و غروب اینها. اما اون قدیمی ها که هیچ جا برق نبود اینها، بله خوشا به حالشون که راحت بودن، همه جا رصدخانه بود. الان رصدخانه پیدا نمیشه کرد. اینه که اونها رصدخانه می ساختن برای اینکه از این حوادث ها در امان باشن، اولا بالای قله هایی رو انتخاب می فرمودن. مثلا آدم یه وقتی آدم توفیق پیدا کنه بره، حداقل حالا ببینیم، خدا رحمتشون کنه، زحمتی که کشیدن، رسد خانه مراغه جناب خواجه جان را، خواجه طوسی را، با حدود 800 سال قبل دیگه. ایشون مثلا ببینیم اون ارتفاع، اون قلهی که انتخاب کرده، خوب نگاه کنه آدم ببینه از جنبه استراتژی فنی این مثلا چه قلهی رو انتخاب کرده برای این کار رسد خانه. این طوری خیلی اول بندگان خدای همه زحمت کشیدن، منتها دیگه این آدم برداشته شده. و یکی از حسرت هایی که عصر ما هست، آقا جان خودشون فن رصدخانه رو بلدن، میتونن رصد، چون رصدخانه سازی کار خیلی دشواریه، کار فنی سختیه، اونم رصدخانه سازی قدیم، نه مثل الان که دستگاهایی رو از غرب مثلا ساخته شده دارند و میارن در درون یه اتاقی و او را تاریکش میکنند و سقف خاص میزنند و اون دستگاه رو روشن میکنن و رصدخانه میشه الان مثلا. اما نه خیر، اون رصدخانه قدما حساب دیگری بود. اون تو اون رصدخانه مراغه زیج ایلخانی نوشته شده، 30 سال جناب خواجه اونجا وقت گرفته، خواجه طوسی 30 سال با کسانی که در خدمت ایشون بودن. یکی از متاسفانه ضررهای امروز ما اینه که به آقا متاسفانه کشور بهان نداد و یه رصدخانه ساختن از دست ما در رفته. و دیگه الان کی دارید بتونه رصدخانه بسازه؟ ندارید، تموم شده. اما این قدرت علمی در ایشون بود و میتونستن رصدخانه بنا کنند و متاسفانه نه حوزه های ما بها دادن، که افسوس ما درس که تازه حالا این دوره اخیر شروع شد. اون دوره قبلی 17 سال طول کشید که متاسفانه یه تعداد کمی هم که بودن اونها هم خوب فرا نگرفتند، و یا اگر گرفتن که الان فراموش کردند و اصلا نمیدونن چی خوندن و اونها همینجور زایه شد و رفت، حیف شد. 17 سال یک دوره هیئت و نجوم تدریس شده و یک نفر مستخرج نیامدن. همین درس تثبت نداشتن ها افراد چیزی نمیشن. همیشه گیر همینجور بود، گیر دائمی هم بود متاسفانه. درس وقتی افراد تثبت نداشته باشن، روی درس کار نکنن، برنامه ریزی نکنن، او درس آخر به ثمر نمینشینه، روشون نمیشد و آدم محجوب و بزرگوار و فقط می آمدن درس می گفتن و می رفتن، دیگه اونا هم متاسفانه کار نمی کردن. و اون دوره که هیچ، این دوره که اخیراً شروع شده که الان انتهایش همین دو جلدی هست که اول تا آخرش رو در طی تقریبا نمی دونم 6 سال بود، 7 سال بود، تعطیلی ها پنجشنبه جمعه ها و اینا می خوند. بله اونم تازه، اینم باز با چه گرفتاری. حالا الحمدلله این دورش خیلی از آقایان تشریف می آوردن، تو درس بودن، خوبم بودن، اما متاسفانه درس بر اساس کسالت و ناراحتیشون تعطیل شده. و شاید هم بگیم علت ناراحتیشون هم باز همین ماهایی بودیم که در درس بودیم، باز اون طور مطابقه با ذوق و حال و اونجوری که ایشون زحمت میکشید شبان روز مینوشت و صفحه به صفحه، سطر به سطر کتاب ها رو زیر رو کنه تا قشنگ تنظیم کنه بنویسه بیاره برای ما، ماها باز اونجور کار نمی کردیم که خلاصه دل ایشون به این کلاس و به درس و بحثا خوش باشه و استاد دلش به کلاس خوش نباشه میبرن، نتیجه نمیده، بالاخره کلاس از بین میره و اون دیگه متاسفانه. این دوره بد نبود، خوب بود، اما بازم که از این جنبه نشد و قرص حالا تازه هم که میرفتیم بعضی ها جزوه رو در دست ما میدیدن، طلبه ها این چیه؟ جزوه هیئت داریم با هم مباحث. هیئت چیه؟ آه این حرف هاست. آه حوصله داری؟ یه تقویم بگیرید، خب معلومه اذان صبح و مغرب بشه، ولی یه تقویم بگیرید کافیه دیگه، چی بگی آخه؟ با چجوری حرف بزنی؟ آدم رو دق میارم، جاهل 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 دق میاره. بله تازه این به این خوبی سفره آماده، ما اصلا نیاز به کتاب خریدن نداشتیم، خودشون با چه زجر و با چه فقر و با چه نداری و با چه گرسنگی و با چه بیچارگی ها این کتاب ها رو ایشون جمع کرده، ناز ما ها رو هم میکشید. بارها چندین بار در درس یادمه میفرمود آقا شما حتی یک کتاب برای خریدن نیاز ندارید، من الحمدلله همه چی رو دارم، اینا کتابای ما در خدمت شما هست. و بله و همینجور می آمدن می نشستن و می رفتن و همین یک کانه یک کنوی معنا بشه و بعدم الان پوز همه ما این شد، ما شاگرد علامه حسن‌زاده هستیم، هیچی هم تو ما نیست. یه وقتی چند هفته قبل مهدی عرض کردم، چند بارم اینو دارم میگم، گفتم بار الله اینو تو نمیدونم کجا تو این نوارهای شعر فصوص قیصری رو تنظیم کردیم، نوارهای درسی آقا رو یه جا چند صفحه ای رو نوشتم، به اسم خودم هم نوشتم، با آقا اسناد ندادم و گفتم بنده فلانی و با این تاریخ و با این چی این چند صفحه رو دارم مینویسم و به عهده من هست. اونجا به همین جیگوبی گفتادیم، گفتم ببینی یک نفر ایشون اون آتش و اون تشنگی و اون میل قلبیشون و اون جان مبارکشون آمده این همه بزرگان مثل آقای شعرانی مثل آقای طباطبایی و و و را در طی حدود 30 سال 40 سال اینها را عصاری کرده، مطالبشون رو گرفته نوشته تحقیق کرده زیر رو کرده، یک نفر این اساتید به این عظمت را که هر کدومشون یه عالمیان امروز نداریم در حوزه ها مثل آقای طباطبایی. هر چی بخواهید آقا دور بزنید بفرمایید روی کره زمین بگردید الان از وجود مبارک آقا بگذرید، بخواهید علامه شعرانی پیدا بفرمایید نمی کنید، گذشت دیگه آقا، تموم شد، به سر آمد روزگار. حالا تا کی روزگار طول بکشه، چند ده سال چند صد سال طول بکشه، باز دوباره بخواهن اون بزرگانی مثل آقای شعرانی و مثل سردار کابولی کرمانشاهی و با آقای رفیق قزوینی و امثال اینها به منصه علم و به میدان عرصه علم بیاین معلوم نیست، یا باید معجزه بشه یا اگر بنا هست راه طبیعی طی بشه استاد میخواییم، همینجوری که نمیشه که. من شما باید استاد داشته باشیم بتونیم در تمام رشته های علمی موفق بار بیاییم، نه بی استاد که نمیشه آقا. که مگه میشه آدم زیج بهادوری را، قانون بوعلی را، شفا را، اشارات را، اسفار را، تمهید را، فصوص را، از اون ور هیئت را، نجوم را، زیج بهادوری را، اصول اقلیدس را و و مگه حرف یکی دوتا، مگه اینا را بی استاد میشه آدم در بره به مطالعه کردن مگه میتونه حرف حل بشه؟ استاد کو؟ استاد دیگه نیست. و اونجا آوردیم که و ایشون یک نفر توانست از همه اون بزرگان هر چی داشتن بگیره، اما ما این همه طلبه ها در قم جمع شدیم، اینقدر عرضه نداشتیم که از یک نفر هر چی داره بگیری. ایشون با چه گرفتاری، با چه زحمتی اینجا از اون طرف شاه عبدالعظیم باقرآباد اون ور شاه عبدالعظیم هر روز صبح پیاده همینجور بدو بدو یک ساعت و نیم قریب به دو ساعت تا بیان توپخونه، تا بیان سرچشمه، تا بیان مدرسه مروی، بر اساس اینکه پول نداشتن که مثلا یه ماشین سوار بشن. تازه ماشین اون روزم مگه قراز ماشینه تو داخل جاده خاکی و غرغر کردنش، تازه همونش هم نداشتن بندگان خدا. اینو بود با پای پیاده به زور می آمدن تا اینجا، اونم بیان یک روز درس آقای شهرانی تعطیل نشه، یک روز درس آقای رفیعی تعطیل نشه، یک روز درس آقای قمشه‌ای تعطیل نشه، آقای آشتیانی، آقایان دیگر، آقای فاضل تونی بزرگان تعطیلم نکنه، یک روز یک ساعت تعطیل نشه. اونم تازه اینقدر ایشون تشنه درس که اونا از باب دلسوزی که نکنه خدای ناکرده ایشون مریض بشه بهش میگفتن آقا کمتر بخون تو رو به خدا. اصلا بیچاره میشه برادر، یه چیزی من و شما میشنویم، ما نمیدونیم در خدمت کی هستیم، ما توجه نداریم. این چند سال ما این همه از این وجود مقدس حرف میزنیم، خدا رب رسول ایشون فامیل ما نیست، پسر خاله و عمو و دایی و نمیدونم پسر دایی ما و جد ما اینا نیستن، به والله ایشون هستن. بله مثلا اهل اینجا ما هستیم، اهل روستا. انسان طالب کمال هست، اگر بهتر از این گیر می آوردیم خدا رب رسول حرفشو می زدیم، خب نیاوردیم چه کنیم؟ ای خدای تو خودت شاهدی، ما تعبد معنای تعبدی بی عقلی جهالتی نداریم، لوس بازی نمی خواهیم، نمی دونم فامیل بازی نیست، همشهری بازی نیست. ای بار الها، اگر این آقا جان اهل آمال نبودن و اهل اهواز بودن، به والله اگر ما همین جور ایشون یافته بودیم اهوازی بودن هم همین جور میگفتیم، اهل ارومیه بودن، اهل امریکا بودن، اهل لندن بودن، من چه میدونم، ما چی کار داریم به این که بگیم همشهری ماست بلانه. خب آقا پیدا نکردیم برادر، بهتر از ایشون رو نیافتیم، اگر میافتیم حرف میزدیم. ما که نعوذ بالله نمیخوایم دوست بازی در بیاد، و شما هم که الحمدلله میدونم به یقین هستید، و این من جسارت نمی کنم که یه وقتی فرض بگم شما در بنده یا اینا شک دارید من دارم میگم، نه، اما به هر حال اینا نوار میشه، تو تاریخ میمونه، خدا خودت شاهد هستی. خب البته افتخار میکنیم که همچه شخصیتی اهل آمل ما شدن، خب الحمدلله، البته یه نعمتیه، شکر این نعمت خدا، اما معناش این نیست که مثلا چون آملی ما هستن داریم میگیم، وگرنه دایی نداریم. بار الله بهتر از این آقا رو حالا وجود مقدس حضرت بقیت الله، اون که حجت الله نظام هستی هست و امام فی العالمین هست و اون صاحب عصمت و قطب نظام هستی هست، اون که دیگه سر جاش معلومه و جاش روشنه. اما وقتی بیام تو بین آحاد رعیت بهتر از این ما نیافتیم، با حرفشو میزن. حالا هر کسی دوست داره داره، هر کسی نداره نداره. حتما میگه که اسم آقا میبری، چرا اسم زید رو نمیبری، بکر رو نمیبری، عمرو رو نمیبری؟ خب آقا ما بهتر از این نیافتیم، ما میبینیم هرچه خوبان همه دارن این آقا تنهایی داره. خودی من چه مرضی دارم برم هی اینجا اونجا بشینم، و همینجا که داره یه جا میشینیم دیگه. بله بارها خدا گواهه چندین بار در درس اونجا از باب ناله آوردن، تو شهر دفتر دل آورده بودن حدود 7-8 صفحه‌ای دیگه، آقا جان که تصحیح میفرمودن هست الان اون دست خط مبارکشون که تصحیح شده است پیش من یعنی من در خدمتش هستم، و اونجا چند صفحه رو دورشون مداد گرفتند و به ما فرمودن اینا نشه، نباشه، نوشته نشه. بله تو اینجا هم باز دوباره تنظیم کردیم، نوشتیم، گفتیم حالا بازم می‌نویسیم. گفت که شما یه بار یه آبی رو بردی پیش شاه تعارف کردی گفت میل ندارم، خب بار دومم ببر. فوقش میگه میل ندارم، خب بار سومم ببر. نشد، خب بار چهارم ببر. اشکال که نداره که، خلاف که نی، گفتیم بار دوم میکنی. و الحمدلله این دفعه قلم نگرفته، چون این رو هم ملاحظه فرموده بودن ظاهرا قلم نگرفته. حالا من تا نگاه نکردم اونجا آوردم بار لاها. آخه بی‌لیاقتی آدم چقدره که ایشون یک نفر با اون فقر با اون نداری. آه خدا شاهد، اینها باید در تاریخ تابلو بشه. یه جای واقعی دارم اونجا را، حالا تو شهر دفتر دل خلاصش آوردم، به جزئیات نتونستم، الانم استدعا میکنم اینها مطالبی نیست، همینجور هر جا گفتنش باشه. ولی آقا فرمود که از بس که من عشق و علاقه من به درس و خوبای شعرانی، خودشون ذوالفنون بودن، پدرشون عالم بود، روحانی بود و خودشون به تعبیرشون فرمودن در بین همه آقایان من آقای شعرانی آقای مطلق من بود. همه اساتید هر کدام خودشون در بخش خودشون دیگه بیبدیل بودن، بسیار بزرگوار، اما آقای شعرانی هر چرا اون آقایون داشتن ایشون داشت و معل اضافه. آقای شعرانی می فرمود آقای مطلق من بود، اون آقایون هم آقای من بودن اما ایشون مطلق بود. و آقایون فرق بین مطلق و عام و خاصه، مطلق در منطق رو می دونی که هرچه و خاص داره عام داره، اما هرچه عام داره خاص نداره، و اینجوری بود. بعد این آقای شعرانی به این عظمت فرمود که آقا من نگران سرنوشت شما هستم، اینجور تو درس میخونی مبادا شما به سرنوشت ابن اعلم دچار بشی. واقعی ابن اعلم را آقا نقل کرد، فرمود ابن اعلم یکی از علمای تاریخ خیلی گویا 800-900 سال باید باشه، نمیدونم در عصر خواجه بود کدوم یکی از این بزرگ. این بنده خدا از بس که آقا درس میخوند کار میکرد، دیگه یه روزی یه وقتی دیدن که آقا ابن اعلم و منزلش خودش رو آتیش زد و تمام کتابها همه رو آتیش زده، دیگه برید. بله از بس که تفلی درس خونده حالت جنون بهش گرفت، دیگه خیلی شدید اینها. فرمود آقای شعرانی به من فرمود آقا شما اینجور داری کار میکنی؟ آقا حرفی آقای شعرانی که نبود که، و میدیدم ای صبح بین طلوع میاد اینجا میشینه تا ظهر، بعد از ظهر میره اونجا، شب میره پیش آقای قمشه‌ای، بعد خودشون هم تدریس میکنن، بعد تألیف هم میکنن. خب آقای شعرانی که مرد کوچیکی نبود، میبینی یک کسی بیاد کلیل و دمنه رو تصحیح کنه، تعلیقه بزنه، تحشیه کنه، چه کنه؟ آقای شعرانی میدونی این کار هر کسی نیست، مگه کی میتونه کارا رو بکنه؟ بیاد خزائن نراقی رو تحشیه کنه، تصحیحش کنه، خزائنی که در مطلق علوم حرف داره. بعد فهمود دل آقای شعرانی جان برای من میسوخت از بس که من درس میخوندم. دیگه ایشون بنده خدا برای من دلسوزی میکرد، گفت آقا من میترسم تو به سرنوشت ابن اعلم دچار بشی، بسه. بعد خودشون فرمود پیشنهاد دادن که آقا شما اینجور، من پیشنهادم اینه که مثلا دیگه از فردا من از درس گفتن خسته نیستم و من در خدمتت هستم، میگم من اصلا دوست دارم، خب اینجور شاگرد دادم کجا پیدا کنه، اما من دلم داره میسوزه مبادا شما مریض بشی، غذا که نمیخوری. اینم بود، غذا هم نمیخوردن که. خب این دیگه مثلا آقای شعرانی دیگه داشت بنده، حالا او دلسوزیش به اساتیدم میدید، اونا دیگه یکی دیتوز نیست که، دلسوزیشون به اساتید چقدر بود، مات بودن در ایشون هستن خدا شاهد. این چه موجودی آخه؟ آدم یه فرد عادی بشر آخه اینجور؟ حالا اون مقامات ائمه درست، اما بالاخره اونها صاحب علم لدنی بودن، این راه رفتن و اینجا و اونجا و چالج اینا پدر در میاره. آخه یه فرد عادی اجتماع، یه بچه روستا، آیون چقدر صاحب همته؟ ما این همه آقایون تو خونمون گرفته میشه. فرمود خودشون به من پیشنهاد دادن، فرمودن که آقا شما دیگه به نظر من اینه که الان تابستون فرا رسید و هوا خیلی گرم شد و یک ماه دو ماه درس رو تعطیل کنیم، شما برید استراحت کنید. گفتم چشم، با شما میفرمایید چشم. بله. بعد به من فرمود که داری میری، باز من خواهش میکنم با خودت کتاب نبرید. بله. فرمود میترسید باز که باز رفتی باز درس میخونی و مطالعه میکنی و خسته میشی هیچ. بعد فرمود فرداش دیگه آمدم محضرشون رو خداحافظی کردیم و یک کیف برداشتیم، یک کمی لباس اومدیم. اومدم رفتیم یکی از ییلاقات، اونجا فرمود خونه اجاره، اتاقکی اجاره کردیم و برای یکی دو ماه و گویا هنوز مثلا خانواده تشکیل نداده بودن فکر میکنم. بعد فرمود که دیگه گفتیم ادای اویس قرن رو در بیاریم. بعد این دو ماهی هم کار اونجا شب این بود، امشب لیلت و رکوع هست باشی، امشب لیلت و سجود باشی، اون شب فردا شب امشب لیلت و قیام باشی. ای داده بیداد. حالا آقای شهرانی جان بیچاره اونجوری دلسوزی کرد که ایشون از درس خوندن رها کنه، باز اومد اینجا. خب الهاد ببینی این جور زجر کشیده بتونی این همه اساتید رو، بعد ما این همه الان جمع شدیم فقط همین گوشه کنار پوزای ما اینه که ما شاگرد آقای حسن زاده است. چی داری؟ هیچی. چند تا یه درسی کتاب خدمتشون خوندی، چند تا از درسات رو همچین قشنگ اول تا آخر وقت درست آمدی، بالاخره 5 تا درس نبود، 10 تا جلسه نبوده، اول نبوده، وسط نبود. من میگم ما شاگرد هستیم. اینجوری که شاگردی نیست که. شاگردی رو آقای شهرانی اینها واقعا پیدا کرده بودن، مزهشون کرد. اصلا لذت بردن به این شاگردی کردن. کیف کشیدن. دیگه نخیر ایشون بنده خدا با این همه که خودشون زحمت کشیده بودن. راجع به یه چند تا از افراد که من پیش اونام رفتم، خودم رفتم، چون چندین بار از آقا شنیدیم فلانی 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 اینا چندین سال با ما، که فرمود خدا رو گواه میگیرم من چندین برابر زحمتی که آقای شعرانی برای من کشید من برای اینا کشیدم. ما خیلی دهنمون آب افتاد بود. خب پس دیگه رفتیم دنبالشون، ایستیم ما دیگه الان اونا رو دیگه نمیخونیم، ما دیگه دست گرفتیم. ای داده بیداد، کفر نعمت آقا خیلی بده، کفر نعمت، کفران نعمت خیلی آدم رو به عذابها دوچار میکنه. بله. بعد دیگه اینو دارم برز مبارکتو میرسونم و فرمودن که از بس که شدت درس فشار میآوردیم، اونم از اون طرف هم برای اینکه مبادا منزله های شهرانی جانی وقتی نیاز به رفع حاجت اینا برسوندم، که شبم غذا نمیخوردیم، صبحونم که نمیخوردیم، بعد یه چیزه که یه نوع آبی ها نمیدونم یه دوتا دونه گوشتی و یه کمی لوبیا و لفه و اینا رو هر روز میگذاشتیم روی چراغ اتاق و حجره و با یه شم چیز شعله خیلی کم و دیگه تا بریم پیش آقای شهرانی و برگردیم ظهر بیاییم اتاق، یه کمی مثلا دم کشیده بود و یه چیزی شد که اصلا نمیدونم اسمشو میفرمودن، نمیدونم چی بگم، آب گوشت بود، خورشت بود، چی بود از این، و یه کمی اینو میخوردیم. بعد دیگه فرمود نزدیک بود، خودم هم فرمود حرف آقای شهرانی به یادم اومد، یکی از روزا دیدم که نخیر حالم خیلی داره وخیم میشه و فرمود دیگه متوجه دارم به سرنوشت ابن علم منم دچار میشم. بعد فرمود هیچ به آقای شهرانی بروز ندادم، هیچی نگفتم، فقط یه کمی کار رو مثلا مواظب بودیم که مبادا و اون دلسوزی که اون پیر مرد میفرمود که من میترسم آقا به سرنوشت ابن علم دچار میشی. اینجور درس خونده آقا خدا رب رسول نداریم برادر، نداریم. همونی که یکی اون آقای طباطبایی جان فرمود، حالا اونا چی میدیدن، فرمود آقای حسنزاده آملی رو کسی نشناخت جز امام زمان و خاک پاییشون توتیای چشم طباطبایی، اینا حالا چی یافته بودن، چی دیده بودن، به هر حال ضایع کردیم برادر. اونجا به قلم آوردم که ما این نعمت رو ضایع کردیم، حوزه ما او رو ضایع کرد، علمای قوم ما او رو ضایعش کردن، چون خودمون بی سواد بودیم طاقت سواد و علم و کمال یکی دیگر رو نداریم. اینم یکی از بدبختی های ماست. نه آیه بیچارگی که داریم همینه که خودمون چون سرمایه‌ای نداریم، یکی دیگر یه سرمایه‌ای پیدا کرده، خوشمون نمیاد، حسودی داریم، بخل داریم، هست. این اوصاف رذیله در ما هست، در حوزه های ما هم بود و هست، به وقتش هم خودشو نشون میده. خلاصه بله، چی پیش آمد اینا حرفا رو. بله و وقت گذشته باشه آقا، هوا تاریکی کرده، ساعت چند جام؟ بله 5 شده 4 5 شده. خب اجازه بفرمایید فردا میخونیم. خب این چند سطر رو بخونیم و از اونها به افلاک مجسمه و یا علم هیئت رو به هیئت مجسمه تعبیر میکردن. اما در برهان ریاضی همون خطوط فلکی مجرد از تجسم کافیه که الان ما میخواییم مثلا یه مثلث فلکی داشته باشیم در سطح مستدیری، مثلا برای اضلاعی مثلث از دوائر عظام استفاده بکنیم، کافی. الان اون فلک مجسمی که برزسوندیم اون ضرورت نداره. خب حالا اینو مربوط به علم هیئت الان اینجا خیلی کار نداریم. چنان که بطلیموس در کتاب عظیم مجستی و ابو ریحان بیرونی در مجستی اسلامی قانون مسعودی، که اینم خیلی عجیبه، یکی جناب و بطلیموس کتاب مجستی نوشته در هیئت، یکی جناب ابو ریحان بیرونی قانون مسعودی نوشته، اینم مال علم هیئته. از بس که کتاب سنگینیه اسم این گذاشتم مجستی اسلامی، یعنی در دوره اسلامی ابو ریحان تونسته شبیه مجستی بطلیموس کتاب بنویسه. که و همچنین ریاضیدانان دیگر، ریاضیدانان در براهین مسائل نجومی به کار داشتن که خطوط فلکی رو، و این مطلب رو در کتاب دروس وقت و قبله عنوان و به تفصیل بحث کرده ای که فلک مجسم فرقش با فلک حیوی چیه، فلک خطوط فضایی، و اونی که در علم هیئت به کار میاد و اصل هست همون خطوط فلکی کافیه که ستارگان ثابت یک دوره مدار فلکی خودشون رو به طور متوسط در حدود 25,200 سال تمام میکنن، که انشالله همین دروس هیئت که داریم میخونیم برز میرسونیم. خب این دوتا مطلب رو حالا انشالله فردا مطالب بعدی رو بخونیم، به برهان برسیم. الحمدلله رب العالمین.